اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قدیم خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطور که من دوست شما هستم، چرا صحابه باهاش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنیم؟ اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود نکنیم؟
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما. سال روز میلاد اشرف مخلوقات عالم حضرت سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو و همینطور ولادت حضرت امام صادق رئیس مذهب شیعه و امام ششم شیعیان رو خدمت همه شیعیان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند این ایام مبارک در این ایام مبارک پاداش همه ما رو، عیدی همه ما رو تأجیل در ظهور مولا و آقامون حضرت حجت ابن الحسن انشاءالله قرار بده. در این ایام مبارک ما گاهی میبینیم از شبکه های وهابی که مدعیان جشن ولادت برای پیامبر یا برای امام صادق یا برای سایر ائمه بدعت است و جایز نمیدانند و خودشون هم جشن، البته جشن ولادت پیغمبر رو نمیگیرن، هرچند که جشن ولادت محمد ابن عبدالوهاب رو تا یک هفته میگیرن، برای بزرگانشون میگیرن، ولی برای پیامبر که میرسه بدعت هست. من یک آیه خدمتون بخونم در سوره مبارکه فتح آیه شماره 8 و آیه شماره 9 که خیلی مرتبط هست با این مسئله، با همین موضوع که خداوند در سوره مبارکه فتح آیه 8 می‌فرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر، ما تو رو فرستادیم که شاهد باشی، مبشر باشی و نذیر باشی. حالا تک تک این کلمات ویژگی‌های پیامبر بزرگوار اسلام هست که توضیحش وقت می‌گیره و ما فرصتش رو نداریم. اما در آیه بعد می‌فرماید لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبهوه بکرتن و اصیلا. علمای اهل سنت، حالا من یکی از اینها رو همینجا خدمتتون نشون دادم که تفسیر کردن این آیه رو، ما تو رو رسول فرستادیم، مبشر فرستادیم که لتؤمنوا بالله، که مسلمان‌ها ایمان بیارن، مردم به خدا و پیامبرش ایمان بیارن و تعذروه. تعذروه یعنی چی؟ یعنی او رو یاری کنن. و توقروه، توقروه یعنی چی؟ یعنی تعظمو، یعنی النبی، یعنی پیامبر رو احترام کنن، پیامبر رو توقیر کنن، تجلیل کنن از پیغمبر، مقامش رو تجلیل کنن، گرامی بدارن. خیلی آیه جالبیه، مهمه. ما از وهابی ها سوال میکنیم، از اونهایی که با همه مسلمان ها توی مسئله مخالفت میکنن، وهابی ها شما پیامبر رو چجوری احترام میکنید؟ اون کاری که شما انجام میدید که احترام پیغمبر باشه چه کاری هست؟ در طول سال، در طول عمرتون چجوری پیغمبر رو احترام میکنید؟ زیارتش که اجازه نمیدید مردم بره، اجازه نمیدید مردم بیان اونجا زیارت نامه بخوانن برای پیغمبر یا با صدای بلند صلواتی بفرستن، دعایی بخوانن، چیزی بخوانن. سال روز ولادتش هم که میشه جبهه میگیرید و میگید بدعته. چجوری شما پیغمبر رو احترام میکنید؟ چجوری احترام میکنید پیغمبر رو و تجلیل میکنید از مقام اون حضرت. ما با سال یک بار فرصت بشه خدمتون عرض کنم، سال یک بار 17 ربیع بشه جشن میگیریم، مجلسی تشکیل میدیم، شیرینی میدیم، شربت میدیم، با بچه هامون مثلا برای بچه هامون لباس نو میخریم یا هر کار دیگه ای که شادیمون رو نشون میدیم. شما وهابی ها چی کار میکنید؟ من یک مستند از منابع اهل سنت خدمتتون نشون بدم، ببینید که وهابی ها چجوری پیغمبر رو احترام کردن. یکی از علمای خود عربستان سعودی آقای یوسف بن سید هاشم الرفاعی در کتاب نصیحتون لاخواننا علماء نجد، این در این کتاب ایشون یک مطلبی رو نقل میکنه که بسیار ناراحت کننده است و ثابت میکنه که شما وهابی ها چقدر پیغمبر رو احترام میکنید. چاپ اول 1420 صفحه 12 که توضیح میده که وهابی ها چجوری در حق پیغمبر جسارت کردن. فدار و ولادت رسول الله صلی الله علیه و آله تهدمو، خانه پیغمبر اونجایی که پیغمبر به دنیا اومد رو وهابی ها از بین بردن و او رو تبدیل کردن به چی؟ الی سوق للبهائم، محل ولادت پیغمبر رو خراب کردن و اون رو تبدیل کردن به محل فروش حیوانات، بازار حیوانات درست کردن محل ولادت پیغمبر رو. خانه مهمانخانه پیغمبر در مدینه رو تبدیل کردن به مراخیس. مراخیس میدونن مردم معنی مراخیس همون توالت هست، تبدیل کردن به توالت و مطالب دیگه ای که ایشون میگه. خب شما وهابی ها اینجوری پیغمبر رو احترام میکنید؟ خدا فرموده صریح واضح و روشن لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبهوه بکرتن و اصیلا، که خود علماتون گفتن تعزمو یعنی تعزمو نبی، توقروه در اینجا یعنی پیغمبر رو احترام بکنید. شما پیغمبر رو چجوری احترام میکنید؟ این کارهایی که شما میکنید احترام پیغمبره؟ این که محل ولادت پیغمبر رو تبدیل بکنید به محل خرید و فروش حیوانات، این احترام پیغمبر هست واقعا؟ این احترام. حتی بالاتر از اون، علمای شما نقل کردن که متاسفانه وهابی ها محل ولادت پیغمبر رو، خانه‌ای که پیغمبر به دنیا آمده بود رو تخریب کردن و تبدیل کردن به توالت در مکه. محل خانه حضرت خدیجه، خانه پیغمبر رو که در اونجا وحی نازل شده بود، در همین کتاب نصیحتون لاخوان علماء نجد که آقای رفاعی نوشته، از علمای خود عربستان هست، ایشون در این کتاب صفحه 59 دقیقا همینه میگه: و رضیتم ولم تعارضوا هدم بیت السیده خدیجه الکبرا ام المؤمنین و الحبیبت الاولا لرسول رب العالمین صلی الله علیه. میگه شما راضی شدید، مخالفت نگردید که خانه حضرت خدیجه، سیده خدیجه، ام المؤمنین حضرت خدیجه، عشق اول پیغمبر رو خراب کنن، مکانی که محل نزول وحی بود، در اونجا وحی نازل می شد، شما ساکت شدید بر این هدم، راضی شدید ان یکون المکان بعد هدمهی دورات و میاه و بیوت و خلا و میضات. شما وهابی ها چه جنایت عظیمی انجام دادید. حالا ما داریم از علمای ایران هم آقای عبدالرحمن سربازی، کلیپش هم ما قبلا پخش کردیم که خودش میگه من رفتم تعجب کردم که اینا محل خانه پیغمبر، خانه پیغمبر رو گرفتن تبدیل کردن به توالت. حواستون باشه مکه میرید، وقتی میخواید برید توالت وضو بگیرید، توجه کنید که این توالت ها همون جایی نباشه که قبلا خانه حضرت خدیجه بوده، خانه پیغمبر بوده. این احترام، این روش، این دستور قرآن کریم که فرموده و توقرو پیغمبر رو احترام بکنید، خیلی عجیبه واقعا. ما از این وهابی ها تعجب میکنیم که همین ها محل ولادت محمد ابن عبدالوهاب رو حفظ کردن، نگه داشتن، هست عکسش به عنوان یک آثار باستانی حفظش کردن، ولی محل ولادت پیغمبر رو تبدیل کردن به بازار خرید فروش حیوانات و خانه حضرت خدیجه، خانه پیغمبر رو تبدیل کردن به نعوذ بالله توالت. ممنون هستیم از همه شما. ما منتظر برادران عزیز اهل سنت هستیم، منتظر وهابی ها هم هستیم، بیانو به این مسئله توضیح بدن که چجوری احترام کردن پیغمبر رو در این ایام. بیننده اول اگه اسمشو بفرمایید. آقای محمود از سوئد، سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمود از سوئد، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای من دارید دیگه؟ درست؟
بله صداتون داریم، واضح روشن.
خیلی هم خوبه. حاج آقا یه سوال داشتم
در خدمت.
در آیه فکر کنم 3 یا 4 سوره تحریم خداوند میفرماید یک افرادی باید توبه کنن.
بله.
آدم فروختن، چیکار کردن پیامبر رو؟ میشه توضیح بدید در مورد این؟
سوره مبارکه تحریم آیه شماره 3 فرمودین دیگه.
3 یا 4 درسته؟
خدمتتون عرض کنم، میدونم منظوری چیه ولی خب توضیح دادنش خورده سخته برای من. شما خدمتتون عرض
کنم. خب من رفتم خوندم امروز، میخوام ببینم اون افرادی که ابن عباس با از عمر پرسیده که چه کسانی بودن، ایشون گفته که عایشه و حفصه بودن، آیا اینا توبه کردن؟ کجا نوشته توبهشون؟ چون بعد توبهشون یه جا باشه دیگه.
بله روایت صحیح بخاری، 3 جای صحیح بخاری تقریبا اومده این مطلب. من حالا که شما اصرار داری روایتش نشو میدم، هرچند که خیلی دوست ندارم وارد مباحث بشم، فقط متن روایت خدمتتون
نیستم، فقط توبهش برام مهمه.
روایت دست توبهش که معلوم نیست، توبهش که نیومده، نه در قرآن اومده توبهش، نه در روایات اومده. روایت در صحیح بخاری، آیه رو هم میتونیم ببینیم. صحیح بخاری حالا من از این چاپش نشون میدم، جلد 4 با تحقیق مصطفی دیبلبوغا، چاپ دار ابن کثیر در سال 1414، چاپ پنجم، که خدمتون عرض کنم ابن عباس میگه من سوال کردم از خلیفه دوم، من اللتان تظاهرتا علی النبی، اون دوتا زنی که علیه پیغمبر هم دست شدن که پیغمبر رو اذیت کنن کیا بودن از همسران پیغمبر؟ من ازواجهی. فقال تلک حفصه و عائشه. روایت 46-29، روایت 46-30. باز ابن عباس میگه من میخواستم از خلیفه سوال کنم و سوال کردم، من المرأتان اللتان تظاهرتا علی رسول الله، اون دوتا زنی که علیه پیغمبر دست به دست هم دادن که پیغمبر رو اذیت بکنن کیا بودن؟ کلامم تمام شد، فوراً خلیفه جواب داد عایشه و حفصه. باز روایت 46-31 هم دقیقا همینه، من المرأتان اللتان تظاهرتا قال فما اتممت کلامی حتی قالت. هنوز حرفم تموم نشده بود که عمر گفت عایشه و حفصه. به هر حال 3 جای صحیح بخاری این روایت آمده که در سوره مبارکه تحریم، مقصود از آیه 3 سوره مبارکه تحریم چه کسانی هستن؟ بله.
یک سوال این که الان داستان یه ما ضرب المثل داریم که سکوت علامت رضاست. الان جایی نیامده حالت سکوت هیچ جا پیدا نمیشه که توبه کردن، امکان داره که توبه کرده باشن؟
امکان توبه باید اصلی گناه که ثابته، توبهشو باید اینا ثابت بکنن دیگه. ما اصل این که خدمتتون عرض کنم اینها پیغمبر رو اذیت کردن واضحه، نص صریح قرآن کریم هست، سوره مبارکه تحریم آیه شماره 3 همونطور که حضرت عالی فرمودید. ولی خدمتتون عرض کنم این که اینها توبه هم کرده باشن نیامده دیگه. ببینید آیه 4 و آیه 3 و 4 دیگه که پیغمبر یک راز رو به بعضی از همسرانش گفت ولی اون همسران پیغمبر متاسفانه رفتند و بقیه رو خبر کردند و آبرو ریزی شد. خیلی بحث زیاد داره که خدا تحلیل میکنه.
من یه سوال کوچیک دارم، یه سوال دیگه دارم، قبلش این سوال کوچیک رو بپرسم. تو اون زمان خانوم کم بوده که حضرت محمد مثلا انسانای کسایی که دوستش داشته باشن و هم فکرش باشن پیدا نمیشده باهاشون ازدواج کنه؟
حالا توضیح میدم اون خدمتتون، توضیح میدم که چرا با اینها ازدواج کرده. ببینید خداوند تهدید میکنه، این تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، شما باید توبه بکنید. اگر توبه بکنید، چرا توبه باید بکنید؟ چون قلبتون کج شده. و این تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیر. ببینید خدای جنگ جهانی داره اعلام میکنه. یک طرف این جنگ خدا خودش هست، جبرئیل هست، صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست که خودشون گفتن مقصود صالح المؤمنین اینجا امیر المؤمنینه، ملائکه هم هستن. یک طرفش عایشه و حفصه است و پدرانشون، یک طرفش خدا و جبرئیل و ملائکه و امیر المؤمنین که از پیامبرش پشتیبانی میکنه. یه جنگ عجیب جهانیه و جالبه در صحیح‌ترین کتابشون اومده که مقصود عایشه و حفصه است. این دو نفر بودن، این دو تا زن بودن که همدست شدن علیه پیغمبر، همدست شدن علیه پیغمبر. این خیلی حرفه بزرگ، حالا بیشتر از این من نپردازم، اما اون بس خدمتتون عرض کنم که چرا پیغمبر با اینا ازدواج کرد. زمین دیگه این پیغمبر زنای خوب زیاد داشته، کم نداشته که. پیغمبر زنی مثل حضرت خدیجه داشته، بعد از اون زنی مثل ام سلمه داشته، خیلی زن خوبی از ام سلمه، خیلی انسان با تقوا، متدین، اهل ولایت و از پیروان امیرالمومنین، از شیعیان امیرالمومنینه. زینب بنت جحش پیغمبر او رو خیلی دوست داره. خیلی از زنهای دیگه شن زنهای خوبی بودن. حالا دو تاش علیه پیغمبر اینا همدست شدن. پیغمبرم اگر با اینها ازدواج کرده، دلایل خاص خودشو داره. اگر بخوایم بپردازیم وقت زیاد هست، خلاصه ای بحث
نمیشه. بله، سوال دستون داره. سوال بعدی اینه که آیا قرآن وقتی یه موضوع یه آیه اومده یه چیزی گفته، برای اینکه این آیه نسخ بشه، برداشته شه، باید توی قرآن نسخ بشه یا مثلا روی حدیث پیامبر بعداً میتونه یه چیزایی تغییر بده؟
اگر حدیث متواتری داشته، البته نظر شیعه اینه دیگه، اگر حدیث متواتری داشته باشیم که قطعی باشه که فلان آیه نسخ شده میپذیریم، ولی نداریم دیگه تو هیچ موضوع اینجوری که
در مورد
یا آیه باید باشه برای نسخ یک آیه، آیه بعدی باشه که معلوم باشه این آیه ناسخه، یکی منسوخه، یا باید حدیثی صحیح متواتر داشته باشیم که پیغمبر فرموده مثلا فلان آیه حکمش دیگه از این بعد منسوخه. باید چون آیه قرآن قطعیه، قطعی صدوره،
آیه
ما باید مثل 24. همین آیه یک مستند قطعی صدور داشته باشیم که نسخ شده.
آیه 24 نساء،
بله،
که در مورد اجماع رو من دیدم قرطبی گفته که متعص، ولی خب اهل سنت میگن که خب پیامبر اینو نسخ کرده خودش. من. خب کجا این نسخ اومده؟
بعد اون از مباحثی است که پیغمبر نسخ نکرده، خودشون هم میدونن روایات صحیح، صریح، واضح و روشن وجود داره که خدمتتون عرض کنم اونا رو کسای دیگه نسخ کردن. حالا اگر من بحث قبلیتونم تمام نشد، سوال اولیتون چرا پیغمبر با اینها ازدواج کرد، خدمتتون عرض کنم من دیروزم یه جای منبر بودم به همین موضوع پرداختم که خداوند در قرآن کریم میفرماید تو دارای خلق عظیم هستی به پیغمبرش، و خودش هم میفرماید من اینی بوست و لعوتم من مکارم الاخلاق. پیغمبری که دارای خلق عظیم هست، خدا میخواد امتحانش بکنه. این پیغمبری که مدعی خلق عظیم هست آمده اخلاق رو به اون اوجش برسانه، آیا میتواند با چنین زنهای هم سر کنه؟ میتونه در برابر آزار و اذیتهای چنین کسانی هم صبوری به خرج بده؟ این خیلی امتحان سختیه برای پیغمبر. یکی از دلایل ازدواج پیغمبر با بعضی از زنهاش امتحان خود پیغمبر هست. خدا میخواد پیغمبرش امتحان بکنه که این خلق عظیم واقعا هست یا نیست، و پیغمبر واقعا صبوری میکرد.
خیلی مظلوم بوده،
کارهایی میکردن، اونا حرکات انجام میدادن. ما روایت داریم، روایت صحیح در منابع اهل سنت، که یکی از زنهای پیغمبر آمد به پیغمبر بی احترامی کرد، توهین کرد و پیغمبر رو گفت تو فکر میکنی که پیغمبری؟ پدر اون زن آمد با سیلی محکم زد به صورتش، پیغمبر جلوش رو گرفت گفت نکن. یه زن اولا عصبانی شده یه چیزی گفته. اینا خلق عظیم پیغمبر. یکی از دلایلش امتحان پیغمبر، یکی از دلایلش امتحان مسلمان هاست، رو تو صحیح بخاری داریم که خدا میخواد ما رو با این زن امتحان بکنه که حرف خدا و پیغمبر رو گوش میدیم یا حرف زن پیغمبر رو. متاسفانه عده زیادی از مسلمان ها حرف پیغمبر رو زمین گذاشتن، حرف زن پیغمبر رو گوش دادن. امتحان برای پیغمبر، امتحان برای امت هست. دلیل ازدواج میتونه این باشه، حالا دلایل دیگه هم هست، مباحث سیاسی، هدایت قومش و مسائل دیگه. من
خیلی سوال ممنون چی من...
یادم
لطف بود. کردید
بله
میگم لطف دارید بابت جواباتون، خیلی خوب بود، عالی بود بشه. برای من ممنون.
سوال دومش من یادم رفت چی بود. سوال دومش
در مورد آیه 24 نساء بود.
بله.
بعد که شما گفتید نسخش، خب بعد با یا با سوره یک خداوند خودش نسخ کرده باشه یا همین که متواتر باشه دیگه.
بله قطعا همینه.
چون که من دیدم شافعی که خودش میگه که باید نسخ قرآن با خود قرآن باشه، نه که بعدا یکی بله. بیاد بگه پیامبر فلان چیزو گفته، حالا هیچ جا هم نیست ولی گفته. خب اینجوری که نمیشه که، اون موقع همه چیشو میشه نسخ کرد.
بله.
تو قرآن من مزاحمتون نشم.
سلامت باشه. حالا انشالله یه وقت بحث اون نص بحث متعه رو هم مفصل باید یک زمانی انجام بدیم و
ممنون.
بحث بشه سر جای خودش. ممنونیم از شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
لطف کردین.
خدا نگهدار.
خانم چراغیان از نورآباد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
حاضر میکنم من توی فضای مجازی نسا یکی از آتئیست‌ها یه چندین تا شبهه مطرح کرده بود و خیلی از علمای شیعه رو سوال کردن، تحدی کردن به علمای شیعه و حتی از همین شبکه جهانی ولیعصر رم چیز کردن، گفتن هیچ کدوم نتونستن جواب این شبهات رو بدن، شبهاتی که در مرتبط با پیغمبر بودن. یه چند تا شبهه پرسیدن و گفتن هیچ کدوم، خیلی از علمای شیعه رو اسپردن شبکه شما و چند شبکه مختلف رو نابردن، گفتن هیچ کدوم جواب این شبهات رو ندارن که بدن. حالا یه 6-7 تا حتی لایو هم خود یه 6-7 تا شبهه هستش، همه رو بپرسم یا یکی یکی شبهات رو بپرسم که
حالا تا بعدیش ما هستیم خدمتون، شبهای دیگه هم هست، اساتید دیگه هم هستن. حالا فرض بر این بگیریم که ما نتونستیم جواب بدیم، آیا دلیل بر این هست که جواب نداره؟
نه جواب داره، ولی حاج آقا ما اینو متوجه میشیم، خیلی ها هستن که تو فضای مجازی هستن میگن پس قطعا حق با ایشونه که نمیتونن علمای شیعه وقتی ایشون تعهد میکنن میگن جواب
شبهاشون چی بوده؟
شبهات مطرح کردن این بوده که گفتن تو سوره فتح اومده که خدا گناهان گذشته و آینده پیغمبر رو بخشید. اگه شما میگید پیغمبر اسمت داشته، آیا این گناهان گذشته و آینده با اسمت پیغمبر مخالفت ایجاد نمیکنه؟ بعد گفتن چرا، مثلا گفتن بعد
سوره فتح آیه چند بود؟
گفتن تو سوره فتح اومده که خدا گناهان، خدا گفته گناهان گذشته و آینده پیغمبر رو بخشیدی، آیا این آیه با اسمت پیغمبر مخالف نیست؟ بعد مثلا بعد از پیغمبر، زمان پیغمبر حق ازدواج نداشتن تو آیه 53 سوره احزاب، چیزی که
حالا اولیشو بریم ببینیم چی میگه. اینا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، درسته؟ و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. حالا ما چون قبلا عذرخواهی میکنم، این موضوع رو من بارها یادم هست که هم حضرت آیت الله قزوینی هم بقیه اساتید بحث کردن، کلمه ذنب در اینجا همیشه در هر جا ذنب به معنای گناه نیست، همیشه فکر نکنید که ذنب یعنی گناه. بعد هم توضیح دادن، علمای شیعه هم جواب دادن، علمای اهل سنت هم جواب دادن، اینکه مقصود این گناه از دیدگاه دشمنان پیغمبر هست. پیامبر با اهل مکه کارهایی انجام داده و اونها پیغمبر مقصر میدونستن. خداوند در این آیه وعده میده ما کاری میکنیم که اونها همه اون چیزهایی که تصور میکنن اونها که شما مقصر هستی، همه اونها پاک بشه و دل مردم مکه با شما صاف بشه. منظور این هست، نه گناه. تازه بخشیده دیگه، خدا وقتی گناهان گذشته و آیندهشو بخشیده دیگه، خودش بهترین دلیل هست بر چیز دیگه. حالا مفصلی وقتی انشاءالله بحث باید بکنن اساتید، موضوع اسمان پیامبر یکی از مباحثی که قبلا هم بحث شده، انشاءالله بعدا هم بحث خواهند کرد.
بله درسته، ولی حالا ایشون بحثشون روی این بود که مثلا حالا کاری به این نداریم که خدا گناهانو بخشیده یا نه. بله. بحثشون روی این گناه با اسمت پیامبر.
حالا میگه ما گناه شما رو بخشیدیم، این معناست که حتما گناهی انجام داده، اثبات گناه میکنه.
وقتی من گناهی انجام ندادم چرا خدا
از آیه گناهی بر نمیاد که حتما گناهی هم انجام شده باشه دیگه. من تازه زن اینجا اونای گناه نیست.
حاج آقا یه زمانی هست مثلا من میگم من شما رو بخشیدم، بعد شما میگی من کاری در حق زن گناهی در حق شما انجام ندادم که شما بخوای منو ببخشی.
این گناه از دیدگاه، اگر به معنای گناه هم باشه، از دیدگاه مشرکین قریش بوده که فتح مبین به خاطر همون بوده، بحث فتح مکه است دیگه، که بحث فتح مکه است، گناه از زبان اونهاست، نگاه اونهاست، نه از گناه از جانب خداوند. حالا انشالله وقتی مفصل اینو بحث میکنیم دیگه.
انشالله. بعد زنان پیغمبر بعد پیغمبر حق ازدواج ندادن. تو آیه فرمودن سوره احزاب میگه پیغمبر از قول خدا میگه کسی حق نداره بعد از مرگ پیغمبر با همسرانش ازدواج کنه، حتی همسران مثلا به حالت طعنه میگه همسران فراوانش. بعد آیا این همسران فراوان که بعضی بعضن جوان بودن، آیا چرا سرنوش اینا باید تاریک بمونه؟ بعد پیغمبر نباید ازدواج کنن؟
سرنوشی که خودشون انتخاب کرده، پیامبر و خدا اینا رو مختار کرد. یا با پیغمبر اگر ازدواج کردید باید پشت حجاب بمانید، هیچ وقت از حجاب بیرون نیاید، حق ندارید بعد از پیغمبر از خانه خارج بشید و حق ندارید با کسی ازدواج بکنید، یا الان از پیغمبر طلاق بگیرید هر جور خواستید زندگی بکنید. اینا انتخاب خودشون بود دیگه، دو راه بیشتر نداشتن. اگر میخوای با پیغمبر ازدواج بکنی این حکمش هست، از روز اول خدا بهش گفته دیگه، میخوای با پیغمبر ازدواج بکنی این احکام خاص خودشو داره. اگر گناه انجام بدی دو برابر حساب میشه، اگر ثواب انجام بدی دو برابر حساب میشه. در این حال حق ازدواج نداری، باید حجاب کامل بکنی، پشت پرده باشی، دیگه بعد از پیغمبر حق بیرون آمدن نداری، فلان نداری، فلان نداری. احکام شرعی خاص خودشونو داشتن دیگه، انتخاب خودشون بود. وقتی انتخاب خودشون هست دیگه بحث ظلم معنا نداره دیگه.
خب
خیلی روشن، همه میدونن این رو.
درسته. پیامبر که پیامبر همه مسلمانان، خب چندین مرتبه گفته چند چیز محبوب منه، یکی بوی خوش، بوی خوش و نماز و زنا، یعنی بوی خوش، نماز و زنا. خب این یعنی پیامبر ما نعوذ بالله زنباره بوده، صرف این چیزی که
نه زنها رو دوست داشته. مگه اشکال داره آدم زنها، هر کس زنها رو دوست داشته باشه به این معناست که نعوذ بالله زنباره است؟ زنها رو کسی دوست داشته باشه به این معنا خودش زن داشته دیگه، به اون زنبارگی نیست که. پیغمبر اگه زن باره بود نعوذ بالله، نعوذ بالله، بعد از حضرت خدیجه 5 سال با یه پیرزن به نام سوده بنت زمعه سر نمی کرد. اصلا این حرفای بی ربطی که می زنم. من زنها رو دوست دارم، عطر رو دوست دارم، به معنی زن بارگی نیست که. من
حاج آقا میگه اگه قرآن برای هدایت تمام بشر اومده، چرا اومده نکات خصوصی زندگی پیامبر هم میگه؟ اینکه پیامبر
برای تربیت مردمه، برای پیامبر اسوه است دیگه. کوچکترین مسائلی که برای پیغمبر اتفاق افتاده برای ما الگوه.
برای ما نیست. مثلا خب ازدواج پیغمبر فقط مثلا گفته پیغمبر فقط میتونه بیشتر از 4 زن داشته باشه که بعداً این حکم نقض شد، و اینکه پیغمبر موظف نیست بین زنانش عدالت برقرار بشه، عدالت رو به طور مساوی برقرار کنه، مثلا بین عایشه و ام سلمه عدالت رو به طور مساوی برقرار کنه. خب این اگه مختص پیامبره و مختص هیچ انسانی نیست، یعنی مثلا اگه کسی که مرده بخواد مثلا دو تا زن داره، خب باید بین هر دو با عدالت رفتار کنه. خب این که فقط برای پیغمبره،
در کجای قرآن اومده که پیغمبر واجب نیست عدالت رو رعایت بکنه؟
این آقا تو این شبهاتی که مطرح کردن این سوال رو مطرح کردن.
پیغمبر که اتفاقا عدالت در نهایتش رعایت میکرد بین زنهاش، هر شب
میگه اگر
9 تا زنم داشت دقیقاً مطابق حقشون رفتار میکرد. کجا قرآن گفته حق رعایت عدالت واجب نیست برای پیامبر؟
خب ما حاجم مثلا ما روایت خودمون شنیدیم، میگیم زمانی که پیغمبر به یک نفر، به یک خانم احترام گذاشتن، منبع به این که ایشون دوست خانم حضرت خدیجه کبرا بودن.
بله.
بعد پیغمبر به ایشون احترام به احترامی که برای حضرت خدیجه قائل بودن، ولی شاید به دوست کسی که به دوست کسی که مثلا رفیق عایشه بوده احترام نمیذاشتن.
اون خب ببینید اون به خاطر ویژگی خود حضرت خدیجه بوده دیگه. ما اگر دو تا پسر داشته باشیم، چهار تا پسر داشته باشیم، یه پسرم بچه خوب، اهل صلاح، اهل دین، اهل نماز، واضحه کنه باید بیشتر دوست داشته باشیم. این به خاطر خوبی خود حضرت خدیجه بوده، به خاطر خوبی اونا، به خاطر که پیغمبر اذیت کردن. پیغمبر وظایف شرعی خودش رو ببینید، وظایف شرعی خودش رو به یک اندازه با رعایت عدالت کامل رفتار کرده، اما حضرت خدیجه رو دوست داشته به خاطر که حضرت خدیجه خودش خوب بوده. حضرت خدیجه تمام زندگیش برای پیغمبر صرف کرده، تمام هرچی داشت، اموالی که حضرت خدیجه داشت به اموال هم اندازه اموال همه قریش بود. خودش خوب بود که پیغمبر براش دلش تنگ میشد. یعنی پیغمبر حق نداره دلش برای زنی که از دنیا رفته تنگ بشه.
درست.
چرا به عدالت داره؟ من عدالتی که میگه عدالت در مسائل شرعیه، در اون مسائل شرعی باید عدالت رو رعایت بکنه، نه اینکه واقعا که نمیشه که آدم دو نفر یه اندازه دوست داشته باشه. اصلا امکان پذیر نیست، امکان پذیر نیست که انسان بتونه یک نفر، دو نفر، پنج نفر رو به یک اندازه همه رو دوست داشته باشه. دوست داشتن یک مسئله قلبیه. یک نفر آدم خوبیه، دیندار، متدین، اخلاقش خوبه، آدم خوب طبیعی اونو بیشتر دوست داشته، اما در رفتارش، در رفتار شرعیش باید عدالت رعایت کنه که پیغمبر رعایت میکنه.
درسته، ولی حاج آقا این که پیغمبر میتونسته چهار زنی رو بیشتر داشته باشه، چرا تو قرآن، مثلا این سوالی که این شخص پرسیدن، چرا تو قرآن اومده؟ چرا در مورد این مسئله میتونست در مورد اخلاق و مهربانی و اینا
پیغمبر... یک مسئله به این مهمی که پیغمبر میفرماید مثلا فرموده باشن من میخوام زن پنجم بگیرم، زن ششم بگیرم، ولی شما حق ندارید بگید، حکم اختصاصیه. اگر در قرآن نمیومد خب شاید خیلی قبول نمیکردن. چه اشکال داره در قرآن آمده باشه؟ اشکالش چیه؟ خیلی از مسائل حکم خاص مردم اون زمانه. خب برای مردم اون زمان حکمشو در قرآن اومده. اشکالش چیه؟ باید حتما تو همه مسائلی که در قرآن اومده باشه مسئله عمومی باشه. چه حرفیه؟
آخه نه، گفته قرآن برای عموم مسلمین، هدایت عموم.
بله.
هدایت همه مردم.
کافیه برای هدایت همه مردم. همین قرآن اگه کسی بخواد هدایت بشه کافیه براش. همه مردم دنیا، برای هدایت همه مردم دنیا کافیه. این با هم با اون تعارض نداره که یک حکم اختصاصی پیغمبر رو فرموده، حکم اختصاصی بقیه مردم رو هم فرموده، خود در قرآن اومده. خوبی که با هم در تضاد نیست که. این که خود قرآن هدایت هست برای همه مردم به این معنا نیست که حکم اختصاصی پیغمبر نباید در قرآن آمده باشه.
حاج آقا سوال دیگه هم، شبهه دیگه هم که مطرح کردن، این که پیغمبر میتونه هر یک از زنان خودشونو بدون مهریه و شهود میتونه به پیغمبر عرضه کنه به عنوان همسر بپذیره، یعنی ببخش هر یک از زنای مؤمنه میتونن بدون مهریه و شهود به پیغمبر خودشونو عرضه کنن.
بدون شهودش کجاست؟ آیهشو میشه بخونی؟ آیهشو اگر آیهشو بخونی
سوره احزاب آیه 50.
احزاب 50؟
بله.
ما الان آیهشو ببینیم قشنگ از روی آیه با هم صحبت بکنیم قطعا بهتره دیگه. آیه 50 سوره مبارکه.
این آقا
توی اینستا گفتن
سوره
احزاب
آیه
بله.
50 گفته هر یک از زنان مؤمنه میتونه خودشونو بدون مهریه و شهود به پیغمبر عرضه کنن، بعد پیغمبرم با عنوان همسر بپذیره.
ببینید و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. در آیه که نیومده همچین حرفی که حضرت علی میفرمایید که
خب میشه لطفا
شهودش کجاست؟ اینکه شاهد نخواد کجاست؟ در آیه که همچین چیزی نیومده.
و امرأة
مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي این اراد النبیانی هستن که ها خالصتن نکم این دون المؤمنین. این حکم مخصوص توه، نیومده اینجا که من اینجا شاهد واجب باشه که نیومده که، یا شاهد واجب نیست که، اصلا بحث شاهد نیست تو این آیه.
پس بحث مهری هم این نیست که
مهریشون نمیخواد، یه زنی میخواد بیاد خودشو هبه کنه به پیغمبر. مهریه نمیخوام. از برای بقیه مهریه، تعیین مهریه واجبه.
مثل دخترهای امروزی
اشرف مخلوقات خداست.
علاقه داره میگه من بدون مهریه میخوام عقد کنم.
بله بدون مهریه میتونه. برای پیغمبر اینجوریه، اگر زنی بخواهد میتونه مهریه نگیره، خودشو هبه کنه به پیغمبر.
و اینکه سوال آخر
اشکالش چیه؟ من واقعا متوجه اشکالش نشده.
اینکه گفته سوال اشکالی که کردن این بوده که حضرت یعنی پیغمبر میتونه این زنان رو قبول کنه.
بله اگه بخواد دلش خواست، اگر نص سری قرآن کریمه، اگر پیغمبر دلش بخواد با اینا ازدواج بکنه، هر زنی که خواست میتونه به پیغمبر خدمتتون عرض کنه، خودشو هبه کنه. الان هم مهریه مثلا برای بقیه مثلا میتونن، اگر زنی بخواد با یک مرد ازدواج بکنه، گاهی میتونه مهر 100 تا سکه بگذاره، میتونه نیم سکه بذاره، میتونه 1000 تومان بگذاره، میتونه 100000 تومان بگذاره.
ولی بدون شروط نه.
مهریه باید باشه، ولی میتونه کم بذاره. ولی بر پیغمبر هیچ مهریه‌ای هم نمیخواد. حکم خاص پیغمبره دیگه.
ولی بدون شهود نه.
بحث از شهود نیومد. اصلا ما توی ازدواج بحث شاهد اونجوری نداریم که تو بحث طلاق شاهد حتما واجبه دو تا شاهد عادل باشه توش. من
این آقا گفتم
بحث شهود اینجا نیومده.
خب حالا حاج آقا یه شبهه دیگه مطرح میشه. اگه این دختر مجرد باشه.
بله.
بخواد با پیغمبر ازدواج کنه، عاشق پیغمبر بشه، بخواد با پیغمبر ازدواج کنه، دختر مجرد دیگه اذن پدر میخواد.
بله.
اگه باباش مخالفه
اذن پدر تو اینجا نیومده که، تو این آیه نیومده اذن پدر میخواد یا نمیخواد.
نه نه خب همین من الان سوالی که مطرح میشه اینه که الان دختری که این دختری که مجرده دوست داره با پیغمبر اصلا بدون مهر ازدواج کنه و پدر این دختر ناراضی هستش، آیا
پیغمبر پدرش اگه راضی نباشه نمیشه؟
حتی اگرم این دختر رو پیغمبر بخوان ولی پدرش ناراضی باشه این ازدواج نه.
این بحث های خاص پیغمبر، چون در آیه کمچین چیزی نیومده که، در آیه در این آیه کمچین چیزی نیومده. الان هم که پیغمبر بین ما نیست که بخواد ازدواج بکنه یا نکنه. در تاریخ هم اتفاق نیفتاده که یک دختری عاشق پیغمبر شده باشه پدرش مانع شده باشه.
نه نه حاج آقا
یک مسئله که هیچ اتفاقی نیفتاده، اتفاق هم نخواهد افتاد.
متاسفانه تو تبلیغات سایبری و بین دانشجوها تو محیط دانشگاه یه همچین نقدایی رو به اسلام میکنن.
پس کجاش میاد؟ باید ثابت بکنه همچین چیز اتفاق افتاده. بله اگر در تاریخ اتفاق افتاده بود، یک دختری پیغمبر رو میخواست، پیغمبرم اون رو میخواست، پدرش مخالف بود، پیغمبر به زور رفته باشه گرفته باشه، بعد میمدن ایراد میگرفتن، وقت جواب میدادیم از اون قصه. وقتی اتفاق نیفتاده چی رو میخوان ثابت بکنن؟ اصلا اتفاق افتاده در تاریخ همچین چیزی؟
نه.
و اگه نیفتاده دیگه چه ایرادی میخوان بگیرن؟
واضح و در مورد همسران متعدد پیغمبرم بازم آخرین شوفش این بود. من. چرا پیامبر اسلام چندین همسر داشته؟
خدا اجازه دادش. خدا اجازه
دادش. برای هوسرانی نبوده؟
چی؟
آیا ازدواج
خدمتتون گفتم اگر برای هوسرانی بود نعوذ بالله پیغمبر بعد از وفاد حضرت خدیجه 5 سال مدتی البته خوب ازدواج نکرد تا اینکه ازدواج کرد با یک همسری که ویژگی‌هاش که علمای اهل سنت گفتن تو صحیح بخاری هم هست، قدی به شدت دراز، قیافه فلان، سن خیلی پیر. پیغمبر 5 سال با این زن سر کرد. اگر نعوذ بالله بحث شهوت رانی بود که پیغمبر با اون 5 سال صبر نمی‌کرد. تازه پیغمبر اگه نعوذ بالله بحث شهوت رانی بود خب میرم دنبال زنان زیبای مکه و مدینه و دنبال اینها بود. اکثر زنهای پیغمبر همه تقریبا غیر از حضرت خدیجه که باکره بوده، بقیه زنهای پیغمبر همه از دم بیوه بودن. اگه پیغمبر دنبال شهوترانی بود خب دختران مثل بقیه دنبال دختران باکره می بود و شهوترانیشو میکرد، ولی پیغمبر اکثر این زنها یا پیرن یا بیوهن. مثلا ام سلمه چند تا اولاد داره، عایشه قبلا همسر داشته، حفصه شوهر داشته و به هر حال بقیه شون
هم قبلا همسر داشته ها دوام
کی
عایشه هم
بله بله روایت اهل سنت همین میگه.
پس شما میگن عایشه تو 7 سالگی به عقد پیغمبر در اومده؟
دروغ محض. ما اینو قبلا مفصل بحث کردیم در صورت مؤسسه تقوی حضرت ولیعصر. شما اگر سن عایشه رو سرچ بزنید مقالهش میاد حتی وهابی ها اینو پذیرفتن، حتی شبکه های وهابی این مقاله رو خوندن. ما تو همین شبکه هم گفتیم، ثابت کردیم عایشه حداقل 19 سالش بوده وقتی با پیغمبر ازدواج کرده، قبلا هم همسر داشته، تازه به پیغمبر غالب کردن، یعنی از بس اصرار هی پیغام و پسغام، اینو بفرست واسطه، اونو بفرست واسطه، با دختر من ازدواج کنو. به هر حال و مسائل فلاتن هر از اون باب شاید پیغمبر باش ازدواج کرد، حالا مسائل دیگه ای بود دیگه، ازدواج کرده بوده قبلا طبق روایات اهل سنت.
حاضر عذرخواهی میکنم، شوفم ایجاد میکنم، اگه مثلا خب به خاطر ثروت حضرت خدیجه با حضرت خدیجه ازدواج کردن،
خود حضرت خدیجه عاشق پیغمبر شده، خودش خواستگاری کرد
و اینکه
خود حضرت خدیجه از پیغمبر خواستگاری کرد. من
و اینم میتونیم جوابشون هم بگیم، تمام ثروتشون هم در راه اسلام بخشیدن.
بله، همه ثروتشون خرج کرد حضرت خدیجه در راه اسلام، همه ثروتشون. ببینید حضرت خدیجه منتظر پیغمبر بود، شنیده بود همچین کسی خواهد آمد، منتظرش بود، بعد خودش هم خواستگاری کرد. وقتی آمد خودش گفت همه من کنیزی تو هستم، خانه توست، همه اموالش خودش بخشید. که پیغمبر که اگر میخواست مثلا اصرار بکنه این کارا نبود که، بحثا نبود که، پیغمبر همه عالم مال پیغمبره، خزائن تمام زمین مال پیغمبره، پیغمبر احتیاجی به این مسائل نداره. این امتحان از خدیجه بود، امتحان مردم گنوالشو در راه پیغمبر بود، اگر همه عالم مال پیغمبره. شرمنده خیلی طول کشید بحثامون، هر کدوم از این بحثا بحثای تخصصی باید سر وقتش در یک برنامه بررسی بشه. ممنون از شما بیننده بعدی، اگر اسمشو بفرمایید. آقای امیر از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا ما خیلی مخلصیم، با این که میدونم بعد این حرفو میزنم، ولی من خیلی شما رو دوست دارم.
سلام باشه، سلام علیکم، شما سلام نکردی یادت باش
جانم.
میگم سلام نکردی یادت باش.
آقا سلام کردم، صدام حتما نیومد، گفتم مخلص شما هم هستم، با این که شاید این کلمه بدم باشه بگم مخلصم، ولی خواستم بگم که خیلی دوستتون دارم.
سلامت باشید.
من هر چی یاد گرفتم تحقیق کردم از شما بود.
سلامت
باشید. یه چند تا نکته رو میخوام
در خدمتم.
جواب دادید. تو 1400 سال پیش به اون طرف خسرو پرویز نزدیک 200 تا زن داشت. رومیا 50 تا 60 تا زن داشتن، با اینکه با کنیزاشون هم بودن.
بله.
یه دوره ای بود که تو 1400 سال پیش زن گرفتن زیاد امر بدی نبود، زش نبود، امر خوبی بود. بله. به خاطر اینکه مثلا پیغمبر با عایشه ازدواج کرد، به خاطر قومیت با ابوبکر، دوستی با عمر، دوستی با اون قوم، دوستی با این قوم، مودت ایجاد میکرد و اینا. بله. رو زنبارگیشون نذارید، ببخشید با شما نیستم، با کسانی هم که این شبهه براشون هست.
بله.
و یا اون آتئیستایی که میخوان دین اسلامو بکوبن، تو اون دوره خوب بود. مثل این میمونه که 200 سال دیگه ما با ماشینای هوشمند راه بریم، بعد بخونیم که مثلا 200 سال پیش یعنی همچین روزی آدما با ماشین تصادف میکردن، میزدن به درخت، میخندن. بله. میخندن میگن مگه اون دوره اینجوری هم بود؟ چون برای خودشون الان قواحت داره و انجام شدنی نیست، فکر من زشته. یه چند کلمه با این سنی‌ها می‌خواستم صحبت کنم.
همین الان هم در خیلی از کشورها تعدد زوجات رسم بدم نیست، زن‌هاشون هم از این مسئله ناراحت نیستن. همین الان هم اینطوری بین عرب‌ها هست دیگه، رسمه. من اون زمان خیلی از ازدواج‌های پیغمبر به خاطر حمایت از اون خانم بود دیگه، اون خانم بی سرپرست شده بود، بی حمایت بود، مثل ام حبیبه دختر ابو سفیان. و پیغمبر باشه ازدواج کرد به خاطر اینکه از اون حمایت کرده باشه. با خیلی دیگه پیغمبر ازدواج کرد به خاطر حمایت از اونها. من
بله، منم نظرم همین بود. حتی میگن اگر پیغمبر با عایشه ازدواج کرد 6 سالش بود، 9 سالش بود، به گفته خود سنی ها،
روایت خود عایشه است.
بله، میگم این حتی همچین قوی هم نبوده. همین الانش ترام زنش 40 سال ازش جوان‌تره. شما حسابشو بکن، الان برای اینا قوی نیست، ولی برای من مسلمون چرا پیغمبرم مثلا با یه زن 6 ساله ازدواج کرد، با یه دختر 9 ساله؟ یکی این که میخواستم با سنیا صحبت کنم. آقای سنیایی که ما رو محکوم میکنید به این که ما به عایشه فحش میدیم یا لقب بد میدیم، آقا من از شما یاد گرفتم، اولین کسی که به عایشه تهمت زنا زد پدرش ابوبکر بود، مادرش بود، خود پیغمبر بود که این شکو کرده بود 37 روز. این
البته خب همه اینا افسانه است، همه اینا افسانه است.
آقا من میدونم به من شیعه میگن شما چرا به عایشه میدید. من ندادم که، روایات خودتون تو صحیح مسلم و صحیح بخاری و مسند ابی داوود اومده که ابوبکر اینجوری میگفت.
بله تو صحیح بخاری اومده دیگه. ولی اینکه پیغمبر نعوذ بالله به همسر شک داشت، صحیح بخاری هست، کتاب المغازی، که خدمتتون عرض کنم پیغمبر نعوذ بالله فرموده باشن به عایشه که یا عایشه انه بلغنی ان که کذا و کذا، به من خبر رسیده که تو فلان فلان کردی، اگر نگردی که خدا حتما براءتت رو نازل میکنه، ولی اگر کاری کردی استغفار کن، توبه کن به سوی خدا. خب این یعنی نعوذ بالله پیغمبر به همسرش شک داشته؟ مگه میشه همچین چیزی؟ همه عالم آدم به همسر، آدم به همسرش مطمئن باشه، همه عالم آدم هم تهمت بزنن، آدم در برابر همه اینا میسته. روایت صحیح بخاری، ولی خب ما قبول نداریم، همه اینا افسانه هاییست که خود عایشه ساخته.
آقا من با توجه به این که اینا رو میدونم میگم، خود سنی‌ها دارن پشت میدن. من آیه نور رو قبول دارم که این تهمت‌ها رو از عایشه برداشت. من اصلا نمیگم عایشه یه همچی کاری کرده، میگم پدر خودش
تبقیه خودش. آیه درباره عایشه نیست، آیه درباره یکی از دیگه از همسران پیغمبره.
خب انشالله که همونطور باشه. حالا علیه حال میگم به عایشه پدرش اولین نفر این تهمت رو زد. من که نمیزنم، که من که 1400 سال پیش نبودم که این تهمت رو بزنم. شما به من شیعه میگی که مثلا چرا به مادرم رو پوش میدی؟ بعدم پیغمبر وقتی عایشه و زناشو ام المؤمنین خطاب میکنه، فقط بخواد یه دونه از مسائلش این بود که دیگر رو با ازدواج با زنانش سوء استفاده نکنن تو سیاست. یکی از هزار دلیلشو دارم میگم که باز عایشه خلاف کرد. با توجه به همون آیه 37 36 آیه احزاب گفته بود تو خونه بمونید بیرون نیاید، خروج کرد بر علیه خلیفه. طبق روایات خودشون هر کی با خلیفه زمانش به جنگه ادین خارج، کفار کافر، مرگش واجبه. با اونها حضرت علی مردونگی کرد، ایشون رو سوار شطور کرد برش گردون. خواستم اینو خدمتتون بگم. من هر چی دارم از شما و امثال شما ساقا. قربونتون برم، خداحافظ.
لطف کردی. آقای احمدیان از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید آقا.
سلامت باشین، بفرمایید.
من شما یه از طریق برنامه شما می‌خواستم پاسخ شبهه رو بدم تو فضای مجازی.
بفرمایید.
شبهه مطرح می‌کنن در مورد فتح ایران و جنایتی که ایران اتفاق افتاد تو مدائن و تو ری و هرات و گرگان و اصفهان و جای دیگه، این قطعا و بی‌ناموسی که اتفاق افتاد. خواستم بگم تمام جنگ‌ها که پیغمبرکه همش دفاعی بوده، به هیچ جای حمله نکردن، چه جنگ احد، چه جنگ خیبر، چه جنگ تبوک، چه جنگ خندق، چه جنگ حنین، چه جنگ‌های دیگه، همش دفاعی بوده، به هیچ جای حمله نکردن. تا طرف مقابل جنگ چونه کرد، پیغمبر جنگ شروع نمی‌کردن. همچنین خود اهل بیت امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین هم جنگشون هم دفاعی بوده، تا طرف مقابل شروع نمی‌کردن. اهل بیت هم جنگ شروع نمی‌کردن، چه جنگ جمال، چه جنگ نهروان، از صفین دفاعی بوده، طرف مقابل حمله شروع کردن، جنگ شروع کردن. همچنین زنان و مردانی که تو جنگ شرکت می‌کردن غلام تعیین می‌شدن، نه اونا که تو خونه بودن. کمان که پیغمبر تو فتح مکه دستور داد که تو خونه‌ش در امانه، که سه نفر دستش بزنه و غلام تعیین کنه. حالا اونایی که جنگ شرکت میکردن قلم تهیم میشدن. جنازه که تو اتفاق افتاد تو مدائن، تو گرگان، تو چیزی که دارم مطرح میکنم این فضای مجازی، هی ایراد میگیرن که این اسلام به خون اومده تو ایران، ما شمشیر اومده تو، دنبال چیز قبل اسلام میدونن. خواستم میگم جنازه ابو بکر عمره، ربطی به پیغمبر اسلام نداره. اینا جنازه ابو بکر عمره است که خلاف بدعت پیغمبر، خلاف سنت پیغمبر بدعت گذاری کردن و این جنازه متکف شدن. این که دارم در فضای ما تبلیغ میکنم، این جماعت ابوبکر اومده و ملت باید ابوبکر اومده لعنت کنه که کارو کردن. فهم تو ایران نبوده، سرزمین دیگه هم دست به خونریزی عجیب غریب کردن، که یعنی تمام بدعت اونا بالاخره همه چیز عوض کردن، جهاد هم عوض کردن، بدعت گذاری کردن، از چیز هم گرفته قبل ایرانیان هم اهل بیت قتل عام کردن، حضرت زهرا و حضرت محسن شهید کردن، اینا اصلا مسلمان نبودن که حالا بخوای اسلام بذاری جنایتشون.
بله
دستون داره.
سلامت باشی. البته خب متاسفانه مستندات زیادی که در منابع اهل سنت وجود داره در بحث فتوحات یه جوری خدمت رو نرس کنم، این روایات فراوان هست که گاهی آدم میتونه بگه آقا ما اعتراض داریم مثلا به این مسئله فتوحات، ما اعتراض داریم. ما قبلا برنامه مفصل هم رفتیم، مقاله هم هست در سایت مؤسسه طریقت حضرت ولی هست در بحث فتوحات، شما همین کلمه فتوحات رو هم سرچ بزنید ما مستنداتش رو آوردیم. پیغمبر بزرگوار اسلام در طول اون سالهایی که حکومت داشت در مدینه، کل کسانی که در جنگ ها کشته شدن 200 خورده نفر بودن، 280 نفر هم شمردن مسلمان ها که از کفار کشته شده و اینها. و پیغمبر اصلا به هیچ کشوری، به هیچ شهری، به هیچ قومی، به هیچ قبیله‌ای پیغمبر خودش حمله نکرده بیاد نشون بدم پیغمبر مثلا به فلانجا حمله کرده باشه. با هر کسی جنگیده آغازگر جنگ پیغمبر نبوده، اونا یا با پیغمبر جنگیدن یا عهد شکستن، عهد شکنی کردن، پیمان شکنی کردن، پیغمبر به اونها حمله کرده. پیغمبر همه رو دعوت میکرد به اسلام، بعد از دعوت با اونها صحبت میکرد، خب اونها حمله میکردن، هم اونا پیغمبر رو اذیت میکردن، هم یهودی ها، هم اهل مکه، هم بقیه، هر کسی پیغمبر با اونها جنگیده اونها حمله کردن به پیغمبر. ولی متاسفانه بعد از اسلام سیره ای که خلفا داشتن، روشی که خلفا داشتن کاملا با روش پیغمبر در تضاد بود. جنایات عظیمی اتفاق افتاد در خیلی از شهرها، کارهای اتفاق افتاد که عرق شرم بر پیشانی هر مسلمانی جاری میکنه و جالب علما و مورخان سنی اینا رو با افتخار نقل کردن، از جمله این که مثلا یک روز 70,000 نفر رو سر بریدن فقط برای این که مثلا خالد بن ولید اون قسمش راست بشه، یا همه مردم گرگان رو کشتن، قول دادن روز اول که ما یک نفر رو هم نمی کشیم اگر در قلعه رو باز کنین، همه رو کشتن و بعد یک نفر رو گذاشتن. خب از این جنایات زیاد اتفاق افتاده، ما هم ناراحتیم، ما هم اینها رو قبول نداریم، اینا ربطی به اسلام نداره. بیننده بعدی اگر آقای محمدی از شاهرود، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا.
بفرمایید آقای محمدی بزرگوار.
حال شما خوب هستین؟
سلامت باشی، ممنون، متشکرم.
جا داره تبریک عرض کنم ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام.
سلامت باشی، ممنون،
زنده باشی. حاجه ها راستیتش از کجا بگم، به خدا اونقدر دلم خونه.
من
نمیدونم چجوری
سر چی دلت خونه اینقدر عصبانی ناراحتی؟ چرا
حاجه ها؟ من تعجب میکنم به خدا. ببین وقت داره میگذره، خب
بله،
من به عنوان بنده خدا هیچ وظیفه‌ای تو این دنیا ندارم به جز اینکه خدای خودم رو بشناسم، واجبات انجام بدم، ترک محرمات کنم.
بله
من نمیدونم این
وظیفه کمیه، همین انجام واجبات، ترک محرمات.
بله انجام واجبات، ترک محرمات. بله. من نمیدونم این همه کشت و کشتار، این همه جنایت، این همه عقل‌های فکرهای زنگ زده به خدا.
آقای محمدی بزرگوار، ما وقتمون فقط 10 ثانیه باقی مونده، فردا شب میشه زنگ بزنیم برنامه اخلاق علوی آیت الله قزوینی؟
من 1 ساعت پشت خط منتظر بودم شما بحثتون با اون خانومه تموم شه، فقط به خدا این حداقل تقسیم وقت کنید، به منم 5 دقیقه وقت بدید صحبت کنم.
تقصیر بچهای پشت چیز اتاق فرمانه که به من خبر ندادن.
درسته، پس
عذرخواهی میکنم، من شما عذرخواهی میکنم، واقعا وقتمون تموم شد. فردا شب برنامه اخلاق علوی حضرت آیت الله قزوینی اول وقت تماس بگیر، هر چقدر دلت خواست صحبت کن. ساعت 8:30، سر 8:30 شما زنگ میزن، هر چقدر دلت خواست صحبت کن. خوبه؟ عذرخواهی میکنم از برادر عزیزم آقای محمدی، شرمندتون شدیم. امیدواریم که انشالله خداوند همه ما رو به حق این ایام ببخشه. آخرین صحبت ما و آخرین دعای ما این هست که اللهم عجل لولی کل فرج.
اللهم کل ولی کل كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن غربك الطول وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.